از شما ملیحه جان، ممنون از شما. بله، علامت دست شما رو بردارم، زود رکورد رو زدید. خب درود و خوش آمد خدمت دوستان عزیز، خوش آمد مجدد. دوستان اگه دوست تازه واردی در جمعمون هست، خوش آمد بهشون میگم و من عذرخواهی میکنم، سرما خوردم. سخنران امشب جلسه تهران ای ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران هست، آقای امیر هستند که از کشور ایران می باشند و صحبت های ایشون رو می شنویم. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AAORG ذخیره خواهد شد. خب در خدمت دوست عزیزمون هستیم آقای امیر. بله شما کوهاست هستیم، بفرمایید. تجربه هر کل شما رو می شنویم، بفرمایید.
سلام دوستان، اسم من امیر مشتاق و با عرض ادب کرکنی هم من تشکر میکنم از مسئول عزیز، از خانم گلناز و همه خدمتگزاران دوست داشتنی در تهران ای جلسه ای که از سر صبح تا این موقع شب به راهه و من الکلی میتونم بیام اینجا حاضریمو بزنم و اون 24 ساعتی که با چارج بشم و از این جلسه بتونم مجموع بگیرم و برم و دم همتون گرم. خیلی ممنونم که امشب این خدمت رو به من دادید که من بتونم در کنار شما باشم. من فکر می‌کنم 20 دقیقه وقت دارم، درسته؟ فقط اگه 5 دقیقه آخر رو من بتونم یه علامتی بدید لطف می‌کنید. من عرض کردم اسم من امیر مشتاقه. مرسی. اسم من امیر مشتاقه. تاریخ تولد من طبق شناسنامه‌ام 30 خرداده. پدر من توی 18 اردیبهشت بهش تبریک میگه و مادرم کمتر بیاد. ولی چیزی که الان این روزا ملاک من واسه سال زندگی من هفته تیره. من توی هفته تیر هوشیار شدم و زندگیمو و بنای زندگیمو و بنای سالم رو از این تاریخ میذارم. من اول یه چیزی رو اعلام کنم. من شغلم کارم با میکروفون بوده و هست. گوینده رادیوهای مختلف بودم، مجری شبکه‌های مختلف بودم. از این استودیو به اون استودیو دوبلاژ و هر کاری که توی هیته کاری من بوده و من با مخاطب ارتباط گرفتن به اون اختم عجینم. ولی زمانی که من میام توی جلسه به عنوان کسی که میخواد مشارکت بلند مدت بکنه و تجربه خودش رو بده، سخته واقعا واسم. من میام اول صحبتام از آدامتی، یکی از سخنرانایی که من معمولا همیشه دنبالش میکنم، این جمله رو وام میگیرم واسه اینکه هم واسه خودم جلسه بهتر باشه که نخوام خودم رو بالاتر و پایین‌تر بدونم و نه برای شما. آدم تیه جمله داره میگه که تمام روال ای ای واسه من توی سه تا کلمه تمام شد و اون هم این بود که من هم مثل شما. و من همیشه میگم من همه کلکلی هستم، دقیقا مثل شما یک زندگی داشتم و هیچ کدوم بالاتر و پایین‌تر نیستیم و امیدوارم که حرفای من امشب به درد یکی بخوره. طبق کتاب میرم جلو. کتاب من میگه که داستان زندگی ما چگونه بوده است، چه اتفاقی افتاده و الان چگونه، و در نهایت میگه way out، راهی که برای خروج ما متوجه شدیم به دست آوردیم و اون رو میتونیم بیایم به دیگران اعلام کنیم در حالتی که میتونم بیام داخل اون انرژی، نیرو، امید خودم رو داشته باشم. تنها کاری که من میتونم بکنم مراقبتی بکنم و بیام این کارو بکنم، وگرنه هیچ چیز. میرم سراغ بچگی خودم. توی دوران بچگی من یه بچه‌ای بودم که تنها بودم، دنبال تنهایی بودم. بعدها اینا رو متوجه شدم توی برنامه، همونجوری که توی برنامه تمگیر ما متوجه شدیم، قبلا نمیدونستیم. من دوم دبستان توی تهران توی مسیر خونده سردار جنگل تا خونک یه مسیری خلاصه بودش، سلسی بود اون موقع مدرسه های ما. من سلس اول یه مینیبوسی بود را هنده ما که ما رو میبرد میورد خواهی میداد بهمون، میرخزیدیم، میگفتیم، میخندیدیم. سلس دوم برنده عوض شد. من سلس دوم و سوم رو پیاده رفتم. یه بچه دوم دبستانی که نه مسیر بلد بودم نه چیزی، فقط رو کله خودم میرفتم. پدر من دو ترمی که من پیاده رفتم هزینه مینیبوسه رو داد و متوجه نشد که من پیاده رفتم. این اتفاقه واسه من افتاد و من از همون موقع احساس میکنم یاده میدم تو لاک تنهایی خودم. دوست داشتم تنها باشم، نمیدونم اگه مشکلی باشم کمتر میومدم. یادم میاد اگه مشکلی داشتم توی خونه میومدم یه گوشه و اندازه 5 در 5 فقط قدم میزدم. من قدم میزدم بالا پایین میکردم و نمیدونم دلش چی بوده هر چیز دیگه. دوره دبستان گذشت، من بچه درس خون بودم، بچه آرومی بودم، درس خون بودم، مؤدب بودم، سرم کاهیم. تو دوره راهنمایی با فضاهای هنری آشنا شدم. پدر من و مادر من میتونم بگم از مشاهیر این کشورم. پدر من دکترای تخصصی داره از وزارت فرهنگ و ارشاد، دکترای افتخاری داره از همونطور توی اون رشته‌ای که خودش هست، سرشناسه، میشناسمش. مادرم هم همینطور. من با آدم های مختلفی رابطه داشتم توی ارتباطات خانوادگی، شاید بازیگرهای مختلفی که خیلی هم توی تلویزیون قابل تصویر و سینما میدیدم، چون من پشت میزه توی خونم دیدم به خاطر ارتباطات پدرم و هر چیزی، به هنرمندهای مختلف. این اتفاق توی زندگی من بود. سطح لول اجتماعی من رو به نسبت خوب نگه داشته بود، سطح مالی به نسبت خوب بود. توی دوره راهنمایی علاقه من به فضای هنری شدم. یه بیس صدایی داشتم که خدادادی بود و یه جاهایی بهم گفتن صدات خوبه، یه جایی میگفتن بده. سعی کردم وارد فضای هنری بشم. پدر و مادرم توی این فضا بودن و به عنوان تخصصی تر از دوم دبیرستان من وارد رشته نمایش شدم. رفتم بازیگری و از همون دوم دبیرستان من نگاه کردم به اطرافیان، گفتم این فلان بازیگر سیگار داره میکشه، سیگار بهمن کوچیک میکشه، پس منم باید سیگار میکشم. این فلان گوینده فلان کار داره میکنه. من از اونجا نگاه کردم، جستجو کردم، سرچ کردم و سیگار نصیب نشد. من از دوم دبیرستان شروع کردم به سیگار کشیدن، شروع کردم به محافل هنری رفتن، توی استودیوهای مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی راه پیدا کردم، عنوان گوینده، عنوان چیزهای مختلف. رسیدم به سن پیش دانشگاهی. یه سری از رفیقای من سنشون بالاتر از من بود، رفت بودن دانشگاه نزدیک من توی تهران توی بروجرد. من هر از گاهی میرفتم سر وقت این رفیقا بهشون سر میزدم ببینم چه میکنن، چه جوریه، اوضاعشون چه جوریه. یه بار که من رفت بودم بروجرد، شب بود، با یکی از رفیقاشم قدم میذارم تو بروجرد، یکی از همکلاسیاشون دختر بود، رسید به من، چهرهشون نمیدم، تاریک، گفت سیگار دارید؟ به رفیق ما میگفت، من گفتم من دارم. همون تاریکی من نخ سیگار به اون دختر دادم و روز بعدی سر کلاس دانشگاه دیدمش. من باهاش مهمان رفتم سر کلاس و دیدمش، با هم گفتیم، خندیدیم، یه تایم گذشت. من پدرم توی تایم یک ماه و 7-8-10 روز قرار بود ایران نباشه، به خاطر یه نمایشی واسن برای یه توری داشتم توی اروپا و من و پدرم با هم زندگی می‌کردیم. مادر و پدرم من میگم که برش بدم توی پرانتز بگم که من پدر الکلی نرماله پدرم، اگه بخوام توی قالب رسته بیماری خودم بیام کارش کنم، یک الکلی نرماله که میتونه مصرف کنه و میتونه مصرف نکنه، و مادر من یک الکلی واقعیه، یک الکلی به شدت واقعی که به واسطه اینجوری دیگه سالها هم پاک بوده، لغزش کرده و زندگی خودش رو داره. من زندگی خودم میکنم، بذارم دیگه من زندگی من رو بکنم. ولی میگم از همون جایی هم که اول جلسه بهتون گفتم، کمتر به همون یه تبریک تولد میگم و ارتباطاتمون زیاد با اوکی نبوده. تا قدم چهارم برمیگردم اونجا که داشتم صحبت میکردم، توی همون تایم که پدر من واسه از ایران بره، من درگیر تمرین تئاتری بودم و پیش دانشگاهی بودم. تلفن من زنگ خورد، اون دختر بود، گفت من میخوام بیام تهران تایم فورجش. اصالتش مشهد بود. اومد تهران، ساعت 5 صبح بود، اومد خونه من، گفت میخوام فورج پیش تو باشم تو مک. و من یک جوون یا نوجوونی که روابط جنسی واسش تازه است، ارتباطات واسش تازه است، همه چیز رو دوست داره دست پیدا کنه، همه چیز رو دوست داره ببینه و نابلده، دختر رسید توی خونه من دوست داره. ساعت 5 صبح بود، هراسون بود، گفت که نلوکی داری؟ گفتم آره. این نلوکی بهش دادم، گفت دستمال کلینکس داری؟ گفتم آره. بیا، گفت نه اینجوری نخیسش کن. من دستمال رو خیس کردم بهش دادم و یه شکل مصرفی، ماده مصرفی جلوی من ایشون مصرف کرد که من تا اول ندیدم. برمیگردم یه خوره عقب‌تر، من یه برادر بزرگتر از خودم دارم که الکل مصرف میکرد، گهگوداری، ولی من برای تایید شدنم، چون یه بچه ننه بودم همیشه، گهگوداری توی جمع بودم میرفتم الکل میخورم و الکل لذت میبردم، الکل رو لذت میبردم، خوردن مثل بقیه میخوردم بالا بیارم و هیچ چیز خاصی نه، اگر کسی به میداد میخوردم. داستان اول زدن من یک سال دو سال قبل از ماجرا بوده، ولی نبوده که مدام بوده باشه. برمیگردم دوباره به این اتفاق، اون شب 5 صبح و اون دختر شروع کرد مصرف کردن، من نشسته بودم نگاهش میکردم، با هم صحبت میکردیم. و گفت که کتاب بخونیم. گفتم کتاب بخونیم چی بخونیم؟ گفت یه کتاب است اسمش رو گفت بیا خرسای پاندا رو بخونیم. گفتم خرسای پاندا کدومه؟ گفت خرسای پاندا روایت ساکسیفونیستی که دوست دختر در فرانکفورت دارن. این اسم یک نمایشنامه است که تم اروتیکی داره و داستان اینجوریه که یک کوری، یک فرشته و یک مردی ظاهر میشه، نه شبانه روز برهنه، روابط جنسی دارن و داستان فلسفی در مورد زایش و اتفاقات اینجوریه. ولی من فلسفه رو حالم نبود، من فقط تم اروتیکمون رو دیده بودم و گفت که نه اینو اجرا کنیم، چرا که نه. ببین من یه نوجوان بودم و دوست داشتم این اتفاقات رو. بعد ها متوجه شدم یکی از نقصهای من روابط جنسیه. الان برمیگرم میام سراغ الانم، الان خیلی ها توی جلسات رو میگن این مشتاش بچه خوبیه، سرش پایینه، کاری به کسی نداره، فلان نداره، همه میگن خانوم ها میگن آره بچه خوبیه معجب، ولی نمیدونن که من نقص من، نقصی که از اون پنج صبح شروع شد توی زندگی من و من بعد از اون کاملا کسی بودم که فقط دنبال روابط جنسی و افراد مختلف بودم. میام جلوتر، من با اون دختر یک تایم با هم بودیم، رسید یک زمانی که میخواست از زندگی من بره، اون رفته و توی قطار بود، من بیرون توی ایستگاه راه هم بودم، خواست بره و ما هیچ ارتباطی با هم نداشتیم و با هم کلکل کرد. اون رفت، من برگشتم خونه، اما برگشتم خونه من به اون سادگی نبود. زنگ زدم به همون ساقی که واسه اون دختر می آورد ماده مصرفی رو آورد، من رفتم توی خونه نشستم تو اتاق خوابم. یه آینه داشت، اون آینه کوچیک، من یه آینه قدی گذاشتم، دو تا کام گرفتم فوت کردم بالا آوردم، فقط بهش گفتم که اون هم فوت میکرد، بالا آوردم، سب کردم نیم ساعت 45 دقیقه دور مصرف کردم، سه تا کام شد این دفعه بالا آوردم، لذت بود، یک لذتی بود که نمیتونم بگم نه نبوده، اصلا حالا خیلی لذت بخش بود. اولین مرتبه‌ای بود که من مصرف کردم ماده مصرفی رو و بسیار تا بسیار لذت بردم. به دنبال اون ماده مصرف توی الکل توی چیزهای دیگه متبرع شدم، اما اون بود. دو سه ما گذشت، اون دختر رو من زنگ زد گفت چطوری خوبی کجای خبری ازت نیست؟ گفتم به عشقت دارم دنبال میزنم. گفت منم یه ماه نمیزنم. میدونی اینجا اولین پیام به من داده شد، همونجور که توی کتاب به من میگه که آقا اون رفت و توی قبرستون دید کسانی که فوت کرده بودن، سربازی که به شکل به هر شکلی، و اون اولین پیام رو سرش رو داده گرفت بیل، من همون اتفاق هم افتاد. گذشت، من متوجه شدم توی مواد الکل میزدم و نمیزدم، توی الکل گیر و گرفتیم نداشتم، کمتر داشتم. میومدم جلوتر و من فکر میکنم چقدر وقتم، 10 دقیقه اینا وقت دارم اشتباه نکنم، یه تایم به میتونم بدین خانم گلناز؟
بله 10 دقیقه.
خب 10 دقیقه من سریع میام جلو پس چون میخوام برسم اوی اوت و داستان الانم. من مصرف اولم رسید به جایی که از همه فضاهای کاری دیگه به خاطر مصرفی که من داشتم دیگه انگشت نشون شده بودم. من واسه زندگی من توی برهه زمانی از خونه پدر زدم بیرون، اومدم یک خانومی در همسایگی ما بود که ایشون از همسرش جدا شده بود، من یه آشنایی با ایشون داشتم، با ایشون رفتم گفتم آدم زدم، رفتم توی زندگی اون آدم، توی خونه اون آدم، و واسه اینکه بتونم راحت‌تر مصرف کنم اون آدم رو معتاد کردم به راحتی تمام، چون من راه دیگه نداشتم، من یک مصرف کننده بودم و خدایی نداشتم و باهاش اینجوری رفتم جلو. با اون خانم یک تایم مثلا یک دو سه ساله با هم بودیم، من ساعت 5 صبح پراید آشپک سفید داشتم توی ترام پا می‌شدم می‌رفتم یه دور می‌زدم پول خرید ماده مصرفی رو گیر می‌آوردم، می‌خوابیدم تا 3 بعد از ظهر چون ساقی من ساعت 3 بعد از ظهر پا می‌شدم صورت نشسته می‌شستم پشتم روش می‌رفتم پایین شهر تهران جرسم می‌گرفتم می‌اومدم بالا مصرف می‌کردم، روال زندگی من شده بود اینجوری می‌چرخیدم. اون خانم عذر منو خواست، گفت دیگه تو زندگی من نباش، من نابود شدم و من از خونم زده بودم بیرون دیگه، اومدم توی خونه یه فرد دیگه و کلا همه چیز پریشون و داغون. رفتم توی خونه خودم، یه جمله توی ذهن منه که همیشه پدرم به من میگه، من رفتم توی خونه دزدی کردم وقتی خودم، پدر من به من میگه این مشاختون نگو هنرمندی، میگم چرا بابا؟ میگه هنرمند شاهنامه خونش رو نمیفروشه، میگه هنرمند سازش رو نمیفروشه، میگه هنرمند سیام و حافظ و کتابای دیگه رو نمیفروشه و من همه اینا رو فروختم. همه این اتفاق توی زندگی من بود و هست. مصرف کننده بودم و کل شهر. اومدم از خونه پدر بیرون، هیچ جایی واسه رفتن نداشتم. یه جایی رو پیدا کردم واسه اینکه ماده مصرفیم رو ارزونتر پیدا کنم، توی جنوب شهر دروازه‌بار، نمیدونم خود جوادی میدون راحت، هفتارم با یه سری افراد لینک شده بودم، پیداشون کرده بودم. یه شب رفتم همونجا ماده مصرفی بگیرم و اینا، یارو گفت که آقا شب زمستون نبود، همین تایم ها بود، تو کجا میخوای بری امشب؟ به نگاهی گفتم نمیدونم واقعا. گفت بیا با من. ساعت 9 شب رفتم دور میدون راهن، یه سری وهای سفید مال شهرداری تهران هم اینا میان وای میستن، وظیفهشون اینه که توی زمستون ها و پایزا کارتون خوابا رو با این ماشین میبرم دو نقطه توی تهران بیرون شهر، یه سری سوله هاست بهشون میگن گرمخونه. و من رفتم سوار مینیبوس شدم، ون سفید شدم و افرادی که دور برام بود نگاه میکردم، همه که پا نداشتن یا دست نداشتن یا هیچ چیزی واسه زندگی کردن نداشتن. من قاطی اون افراد شدم، رفتم توی گرمخونه، اونجا رو هم دیدم، امتحان کردم چون وقت سریع میخوام ازش بگذرم. یک پوچای روغنی رو یادتونه دیگه، پشت پوچای روغنی
من عذرخواهی میکنم آقای امید، آقای عذرخواهی میکنم، شما 5 دقیقه هم اضافه، 25 دقیقه زمان داشتید، خیلی راحت باشید، بفرمایید، داریم استفاده میکنیم،
بفرمایید. من 10 دقیقه دیگه فرصت دارم یعنی؟
بله بله، 12 دقیقه دیگه زمان داریم، بفرمایید.
من رسیدم به اون گرمخونه، مرسی، رسیدم به اون فضای گرمخونه، یک سوله بزرگ بود، تو اون صفقا نصف سوله تخته سی طبقه بود و ورودی اون سوله پشت کارتون، پشت اون پوشه های روغنی که اومده بودن چیده بودن اسفامیلتون می نوشتن که فردا شب میری راحت هم بشه. من رفتم تو اون سوله، اسفامیلمو نوشتم، رفتم اونجا، گفتم تو ترتا میستری برو اون تخت بالا بالا بخون. طبقه سوم اون تخت خوابیدم، یه سری پرنده بالا بودن رو سر خرابکاری میکردن و اون شب گذشت. شب نگهت میدارم، 5 صبح میدم بیرون، یه عدسی لوبیا چیزی بهت میدن که خورده باشی و صبح میدم بیرون چون شب یخ نزده. این اتفاق واسه من افتاد. و جالبی داستان اینجاست که من فردا زور رفتم خونه پدرم، کلید داشتم در باز کردم، خونه پدرم من جای خوبی تو تهران. گفتم بابا خوبی، دیگه به خونت احتیاج ندارم. نگاهی به من که چرا، گفتم بیا من دیگه واسه خودم جا دارم، کارت رو گرفتم جلوش. و این چیه؟ واسهش توضیح دادم. پدر من از دو طرف صورت اشک می‌ریخت و من اتفاقات توی زندگی من بود چون منش خدایی نداشتم. و زمانی که تو خدا نداشته باشی هیچ امیدی نداری بهش، اتفاق دیگه نمی‌افته واسه. این اتفاق واسه من 3 شب دیگه بود. من حتی لباس تنم رو کاپشن رو هم فروختم مثل که یک مصرف کننده واقعی بودم، کلی واقعی بودم و همین اتفاق ها بود. توی فضای کاری من توی فضای خیلی خوب بودم که بهشون اشاره نکردم. من با رادیوهای حرفه‌ای، فیلم‌های حرفه‌ای، سریال‌های حرفه‌ای کار کرده بودم و با افراد سرشناسی که نمیتونستم دیگه اسمی از اونها بیارم. رسیدم به یک زمانی توی سال 91-92 من به واسطه دامادمون اومدم توی کرمان، کرمان زندگی میکنم چند سال، قطع مصرف کردم، توی یک مرکز قطع مصرف کردم و اون ماده مصرفی که تو اون زمان داشتم گذاشتم کنار. 2-3 سال هوشیار نیمه هوشیار با زدن الکل میزدم، نیمه هوشیاری میگه 2 سالی که عرض میکنم اون ماده مصرفی تموم شد و حالا رفتم تو بیس الکل دوباره. من یک الکلی واقعی بودم و هستم و من الکلی تصمیم گرفتم که برم ازدواج کنم. توی سال 92 تصمیم گرفتم ازدواج کنم. من مصرف کننده بودم. من شب عروسیم پدر مادرم دعوت کردم. و توی مراسم عروسی من تازه داشتم در مورد مهریه و این چیا صحبت میکردم. برق تالار خاموش شد. همه پذیراییشون رو شده بودن. هیچ کس کادوی من نداد و من نشستم پشت فرمون. پدر عروس گفت دختر بریم خونه. و من نشستم پشت فرمون ماشینم، رفتم مثل این فیلم های هالیوودی و اینا وسط دشت گلا رو کندم و سیگار کشیدم و تو داد و بیداد کردم و اینا و روز بعدش رفتم خودم دور عقل بستم و زندگی من بیمارگونه بود. زندگی متعلی من شروعش بیمارگونه بود و بیماری من توی روابط جنسی من خیلی خودشون نشون داد. من 3 تا فرزند دارم. توی سال اول زندگیم یک فرزند داشتم، 2 سال بعدش یک فرزند داشتم و 2-3 سال بعدش یک فرزند داشتم و من 3 فرزند دارم و همه‌شون اصل بیماری بود. میام میرسم به زمانی که دیگه من ته داستان بودم. من یه خونه خوب داشتم توی کرمان، یک کابینت خوب، کف خوب، همه چیز خوب، ولی خانواده من رو ترک کرد. همسر من، بچه‌های من دیگه منو گذاشتن رفتن، چون داشتن اذیت می‌شدن، چون دیگه من یه آدمی بودم که فقط واسه مصرف کنم، فقط واسه بشینم، هر چیزی که من می‌خواستم باشه، و هیچ چیزی منو آروم نمی‌کرد. یه دوستی داشتم توی NGO که اول مسپاسر من هم بود، بهش تماس گرفتم، گفتم که عزیز من، واسه این من تنها و می‌خوام یک راهی واسه تو ایجاد کنم. یکی دو هفته من رو فقط مانیتورینگ کرد، منو نگاه کرد که واقعا من میخوام عوض شم یا نه، ولی دید نه من دارم باش تماس میگیرم. من رو برد توی یک جایی به عنوان سمزدایی. من 28 روز توی مرکز سمزدایی بودم و از روز 29 اومدم بیرون. گفتم حالا باید چیکار کنم؟ گفت باید خدمت کن، باید جلسه بری. از روز 29 تا الان توی جلسه، توی تمام جلساتی که رفتم سعی کردم خدمت کنم. رسیدم به هر کسی که میشد، رسیدم به گلناز، رسیدم به مسعود، گفتم مسعود زن من منو ول کرده رفته، گلناز من بچه‌هامو ولم کردم رفتم چیکار. به من یه چیز مشترک میگفتم، من صبر کن. یعنی چی؟ میرسیدم به مسعود اندیمش، گفتم مسعود این دوتا چی دارن میگن؟ میگن که صبر کن. یعنی چی؟ گفت نه صبر کن. میرسیدم فرشاد الیان اومد. فرشاد کسی بود که توی زمانای اول اوشری من صبر کن، یکی صبر کن به گوهی من فرشاد بود. دم فرشاد گرم، باش صحبت میکرم با صبر کن. گفتم زن و بچه هم نیستن، گفتم صبر کن. گفتم چجوری صبر کنم؟ گفتم برو پذیرایی واستا خدمت کن. گفتم چجوری صبر کنم؟ میگفتن برو هر چیزی که راهنمات میگه انجام بده. گفتم چجوری صبر کنم؟ گفتن برو با دوستی که تازه وارد صحبت کن. و من توی جلسه شروع کردم قدم کار کردم و رسیدم به یک نقطه، همون اوایل هوشیاری با یک مجله بهبودی آشنا شدم به اسم ورقای زرین. یکی از اعضای هیئت معتمدین مسعود، این داشت مجله بهبودی رو کار میکرد. رسیدم به مسعود، مجله خیلی به مال داره، گفتم من میتونم یک کاری بکنم، با چی کار کنی؟ گفتم من یه صدایی دارم، قدرت خدایی که به من داده شده، میخوام این مجله که شما کار کردی بیام اودیوش کنم. گفت باشم نمونه کار بزن. من چند تا برگ رو اومدم ضبط کردم بهشون دادم، گو اوکی بریم جلو. و من توی ورقای زرین متوفر شدم و زندگی من با ورقای زرین عوض شد. من تونستم با سخنرانهای مختلفی در دنیا آشنا بشم. اون یه چیز جالبی که الان داره، من روزای اول فقط توی کانال تنهایی خودم میشستم مصرف میکردم، الان من با افراد مختلف در جهان میتونم ارتباط بگیرم به خاطر این برنامه. برقای زری من راغب کرد به بهتر کار کردن قدم با من. توی قدم یک پذیرفتم که یک الکلی واقعی هستم، که زندگی من غیر قابل اداره شده. پذیرفتم هر چیزی که خط قرمز من باشه توی این حریم باعث شکست منه. امیدوار شدم که یک اتفاقی واسه من میفته و توی قدم سه که کارش کردم، دو مرتبه کارش کردم و این دفعه سومی که کارش میکنم، چون راهنمای من راهنماش میشه مسعود، که الان مسعود راهنماش رو عوض کرده توی آمریکا و یه قدم سه جدید با اون کار کرده و سینه به سینه به رهجوی جدید رسیده و منم پنج روز قدم سه جدید رو دوباره کار کردم و دارم توی زندگیم اینها رو به کار میبرم. توی چهار بخشینم، مادرم رو که اول جلسه گفتم که بهم تبریک نمیگه، من الان میرم پاشو میبوسم، من الان میرم دستشو میبوسم و میگم تو عشق منی، تو زندگی منی. همه رو بخشیدم. قدم شوارم هر روز داره توی تکرار میشه. توی قدم ده میگیرم که اتفاق نیفته که قرار نباشه از کسی رنجش داشته باشم. پنجم خوندم واسه اسپانسر اولم، واسه اسپانسر دوم برم ادامه بدم و اگر احتیاج باشه هر کسی دیگه. توی شیفت نقصامو شناختم، ولی توی 8 و 9 رو من گفتم میتونه گرفته بشه. من به واسطه اون نقصا به دیگران خسارت میزنم، بهتشون سلام، و اگر توان جبران خسارت داشتم اون نقص از من گرفته میشد. توی 10 دارم مرشب اجرا میکنم، 11 خواست خدا برای من، 12 بیانیه الکلی های گمنام توی ذهن منه که اگر مسعود به من امروز میگه که میایی بشی سخنران بی خدمت کنی، من ساعت 10 دقیقه یه جلسه دیگه استودیو بغلی به قول ما رادیو یا جلسه دارم، ولی بیانیه خدمت توی گوشمه. ای ای چی میگه؟ یه که توقع دارم در هر کجای دنیا هر کسی در هر لحظه و ساعتی دست کمکش دراز بود، تو به اون دست تو دراز کنی و یاری بدی و این مسئولیت توست. من یک عضو از انجمن الکلی های گمنامم و این رو اینجا یاد گرفتم و برمیگردم به صفحه 20 کتاب الکلی های گمنام و میخوام تموم کنم صحبتم رو. زندگی من مستقیما به عنوان کلی سابق به این بستگی داره که من سرچ کنم روزم رو ببینم به چه کسی میتونم کمک کنم و در خدمتشم. مسعود عزیز، گلناز عزیز و همه عزیزانی که تو این جلسه به منو شنیدن، معنتون گرم. مرسی که من وقت دادید. مرسی من برادر.
خب.